آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و 9 شب در واشنگتن. در برنامه خبری امروز اول ماه قوس 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم.
ختم نشست اپک با پیام برای کار روی تجارت آزاد، جلوگیری از رسیدن مواد امدادی به یک شهر تحت محاصره حوثی ها در یمن و آمادگی مرکل برای دور چهارم صدارت در آلمان.
در بخش گزارش های تکیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری وضعیت کودکان افغان که در جاده ها مشغول کار هستند به مناسبت تصویب کنونسیون حقوق اطفال توسط ملل متحد گزارشی تهیه شده است. رد پیشنهاد ملل متحد مبنی بر دادن خودمختاری به شرق حلب توسط حکومت سوریه و در گزارش دیگر ختم نشست اپک با پیامی برای کار روی تجارت آزاد. پیشتر از همه این گزارش ها جیلا سمی مشروع خبرها را تقدیم میکنه.
با عرض سلام، در حاشیه نشست سالانه سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام یا اپک در لیما پایتخت پرو، براک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه ملاقات کوتاهی داشته و در مورد سوریه و اوکراین صحبت کردند. با گزارش قصر سفید آقای اوباما از آقای پوتین خواست تا به تعهدات خود در معامله مینکس برای خاتمه بخشیدن به بحران اوکراین عمل کند. رئیس جمهور اوباما در این ملاقات بر تعهداتی که ایالات متحده و متحدین آن بر حق حاکمیت اوکراین سپردند تاکید کرد. اوباما و پوتین از مدت هاست که روابطشان کشیده شده است و نگرانی های وجود دارد که دارای جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شاید به اشغالگری های روسیه کمتر پاسخ دهد. رهبران 21 کشور آسیا و حوزه اقیانوس آرام نشست سالانه ایشان را در پرو با پیام برای مقاومت در برابر سیستم حمایت از تولیدات داخلی که به خاطر افزایش شک و تردیدها در مورد تجارت آزاد پدید آمده خاتمه دادند. تفصیل بیشتر از محمد احمدی.
کنفرانس همکاری اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام یا اپک با تعهد همکاری برای رفتن به سوی یک قرارداد جدید تجارت آزاد خاتمه یافت. قراردادی که شامل 21 کشور آسیا و حوزه اقیانوس آرام بوده و با وجود تغییرات سیاسی مسیر پایدار، متوازن و فراگیر رشد باشد. رهبران اپک در اعلامیه مشترک تعهد خود را برای حفظ بازارهای باز و مبارزه با انواع حمایت از تولیدات داخلی تصریح کردند. رهبران اپک گفتند منافع داشتن بازارهای آزاد باید به طور مؤثر به مردم تفهیم شود تا از شک و تردید در این مورد جلوگیری شده و روی اینکه چگونه تجارت آزاد نوآوری، اشتغال و معیارهای زندگی را ارتقا می‌دهد تاکید شود. کشورهای عضو اپک در جریان نشست گفته بودند که شراکت فرا اقیانوس آرام یا TPP که قرارداد تجارت آزاد بین 12 کشور است و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تهدید به فسخ آن را کرده است یا به شکلی تعدیل خواهند کرد که مورد قبول آقای ترامپ باشد و یا آمریکا را از آن خارج خواهند ساخت.
مامورین نجات در طول شب برای یافتن قربانیان حادثه منحرف شدن 14 واگن قطار از خط آهن در ایالت اتراپردیش هند تلاش کردند. در این حادثه کم از کم 115 تن کشته و حدود 150 نفر دیگر مجروح شده است. انتظار می رود شمار تلفات از این هم بیشتر شود، زیرا مامورین نجات هنوز به واگنی که بیشترین صدمه را دیده دسترسی نیافتند و هنوز معلوم نیست چند نفر در زمان حادثه در این واگن موجود بوده است. تا هنوز دلیل این حادثه روشن نشده است. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز یکشنبه پیشنهاد ملل متحد مبنی بر ایجاد یک اداره خودمختار مخالفان در حلب را رد کرد. بر اساس پیشنهاد ملل متحد، حکومت دمشق اجازه دهد که اگر جنگجویان از مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق حلب خارج شوند، این ساحه توسط اداره محلی کنترل شود. وزیر خارجه سوریه گفت که این پیشنهاد تخطی از حاکمیت ارضی سوریه است. استفان دمستورو نماینده سازمان ملل بعد از دیدار با مقام‌های سوری در در دمشق در مورد رد این پیشنهاد صحبت نکرد، اما با استفاده از فرصت گفت چون اختلاف نظرها با آقای معلم وجود دارد و سوریه هر نوع حملات هوایی بر شفاخانه ها را رد می کند، پس باید اجازه دهند که یک تیم تحقیقی ملل متحد برای تایید ویرانی ها در شرق و غرب حلب و ساحه فرستاده شود. شورشیان حوثی یمن از رسیدن مساعدت های بشری به شهر تحت محاصره طعس جلوگیری کردند. مقام های امنیتی یمن می گویند اجدر لاری برنامه غذایی ملل متحد اجازه خارج شدن از شهر اب در شمال طعس را نیافتند. شهر طعس از سال قبل تا حال تحت محاصره شورشیان شیعی حوثی و متحدانشان قرار داشت. تلاش برای رسانیدن مواد امدادی به شهروندان طعس در جریان آتش‌بس 48 ساعته از جانب ائتلاف رهبری عربستان سعودی اعلام شده بود. انگلا مرکل صدراعظم آلمان اعلام کرد که برای چهارمین دور صدارت خود را کاندید خواهد کرد. خانم مرکل روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که قبل از اعلام این موضوع با اعضای ارشد حزب دموکرات مسیحی ملاقات کرده بود. مرکل 62 ساله که اولین صدراعظم زن در آلمان است، به طور وسیع به عنوان قدرت شناخته می شود که بعد از تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و حال با انتخاب شدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا اروپا را واسوبات نگه داشته است. حزب محافظه‌کار فرانسه در اولین دور انتخابات مقدماتی برای نامزد مورد نظر خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور رأی دادند. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
7 کاندید برای کسب نمایندگی حزب جمهوری خواهان در این انتخابات رقابت می‌کنند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین، آلن ژوپه و فرانسوا فیون صدر اعظم‌های سابق فرانسه در بین 7 کاندید برجسته‌تر به نظر می‌رسند. انتخابات دور دوم بین 2 کاندید که بیشترین رأی را به دست آوردند به تاریخ 27 نوامبر برگزار خواهد شد. انتظار می رود نامزد حزب محافظه‌کار با مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی مواجه شود. لوپن امیدوار است که احساسات ضد مهاجرین، ضد اسلام و ضد دستگاه دولتی باعث برنده شدن او گردد.
و یک زلزله شدید غرب آرژانتین را تکان داده و حتی امارات در سندیگو پایتخت کشور همسایه چیلی را هم تکان داد. تا حال از خسارات و تلفات از این حادثه گزارش نشده است. شدت این زلزله 6.4 به مقیاس ریکتر بود و مرکز آن در 24 کیلومتری شهرک ساوان در جنوب غرب آرژانتین قرار داشت. قوای بحری چیلی امکان سونامی را بعد از این زلزله رد کردند. به گفته کارشناسان با وجود قوی بودن این زلزله چون عمق آن در 115 کیلومتری قرار داشت، شاید به همین دلیل خسارات آن اندک بود. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش ها، وحیدالله ویسی رئیس همکاری های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان میگوید هدف عمده پروژه راه لاجورد انتقال اموال افغانستان و کشورهای شامل پروژه به بازارهای اروپا است. و می افزاید با تکمیل این پروژه مصارف صادرات و واردات به اروپا و از اروپا به کشورهای شامل پروژه راه لاجورد هزاران دلار کمتر از مسیر فعلی تمام خواهد شد. احد عزیزاده در این باره مصاحبه با آقای ویسی انجام داده است.
در مورد راه لاجورد گفته میتونین که چقدر این پروژه تا حال پیش رفته؟
راه لاجورد یک موافقتنامه 5 جانبه است که میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا و ترکیه به امضا خود رسید و ما هفته گذشته دانستیم که متن موافقتنامه ازیره تا مسما به موافقتنامه ایرای لاجورد است او را به پایان برسانیم.
وقت تکمیل میشه این پروژه در 10 سال آینده، مثلا چقدر منافع برای افغان ها مستقیمن میاید؟
منافع زیاد وجود داره و این منافع از این باعث از این شد که ما چنین یک طرح را داشته باشیم و به کشورها پیشکش کنیم و از خاطر این منافع از این بوده که کشورها لبیک گفتن و یک روز رسیدیم که متن نهایی شد. البته افغانستان مهاد به خشکه است، هر قدر که ما بتانیم مسیرها و دهلیزها را بروی افغانستان باز کنیم و ما قدر مارکت افغانستان را به جامعه بین المللی وصل میکنیم و در قسمت کالاها ارزانی و انتقالات بیشتر صورت میگیره، ما فقط نمیرای لاجورد که خواست خدا باشه امضا شوه، این دومین موافقتنامه چند جانبه است نه تنها بر افغانستان بلکه در سطح منطقه یکی از ابتکارات بسیار خوب است. یک مسیر مطمئن است که کوتاه‌ترین مسیر هم گفته میشه که از طرف افغانستان به اروپا وصل میشه. البته در هر کانتینر نسبت به سایر راه ها از 1 الی 2,500 دلار فرق میه، یعنی کمتر قیمت میگیره و کمتر مصرف میگیره.
یقینا امور رقمی که شما فرمودین تجارت از هر راهی که باشه برای افغانستان مفید است. یعنی گفتم میتونیم که مثلا در سال آینده وقتی که سرش صحبت کردیم که مردم افغانستان گمدواری پیدا بکنن برای بهبود وضع اقتصادشان، میتونیم بگویم که میلیون ها تن اموال از این مسیر به بازارهای اروپا خواهد رفت؟
طبعا هدف عمده از این مسیر راه لاجورد باز کردن مارکت بروی بازارهای اروپا است، از طریق بحیر سیا و از طریق بوسفور است که اموال اروپایی فعلا از طریق جبل طارق و کانال سوئیس به افغانستان از طریق بندر عباس و یا بندر کراچی می آید. به این اساس اگر راه کوتاه‌تر و مطمئن‌تر دیگه ایجاد شود، طبعا گفته شما میلیون ها تن اموال ادخال پیدا میکنه و این چون نه تنها مسیر ترانزیتی برای مسائل اقتصادی خود بود، برای مسافرین هم است.
شما پیش بینی مشکلات احتمالی را میکنین در تکمیل از این پروژه؟ و اگر میکنین از کدام ناحیه این مشکلات پیش بینی خواهم میکنین؟
بعض مسائل شاید به کندی پیش بره و ما نتانیم که در وقت زمان لازمش از اون سهولت ها بهرمند شویم. در پهلوی از این خطرات مختلف است، مثلا مسائل امنیتی است که در سر تا سر اروپا فرا گرفته، در ترکیه و همچنان در آسیای مرکزی. اینا یک سلسله قیودات خاص در قسمت ویزه ها مثلا شاید تحمیل کنن. این موضوعات است که در آینده ها اگر وضعیت خوبتر نشه مثلا پیش بین شده میتونه.
صدای آمریکا، آشنای شما.
نهاد غیر انتفاعی پگواش سه‌شنبه نشستی را در اسلام آباد دایر می کند که در آن نمایندگان از افغانستان و پاکستان شرکت خواهند کرد و روی بهبود روابط دو کشور تبادل نظر می کند. از کابل خیرالله رسولی در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
مؤسسه بین المللی پگواش نشست را در 22 نوامبر به منظور بهبود روابط و فروکش کردن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان در اسلام آباد میزبانی می‌کند. حضرت عمر زاخلوال سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان، فاروق وردک مشاور رئیس جمهور غنی و محمد صادق سفیر پیشین پاکستان در کابل در ترکیب هیئت‌های دو کشور شاملند. همچنان برخی مقامات بازنشسته و پیشین دو کشور در این نشست حضور خواهند یافت. خلیل الله صافی مسئول مؤسسه پگواش در افغانستان به صدای آمریکا گفت:
کنفرانس که تاریخ 22 نوامبر در اسلام آباد برگزار میشه از اداره بین المللی پگواش که در پروسه قضیه صلح افغانستان 2011 کار میکنه و گفتمان غیر رسمی به شکل کنفرانس ها پیش میبره برگزار میشه و ایجندایی که روابط دو جانبه پاکستان و افغانستان و امن منطقه این دو موضوعات در بر میگیره.
مؤسسه پگواش قبلا گفتمان های را در مورد صلح افغانستان در برخی کشورها از جمله قطر راه اندازی کرده است، ولی این بار مسئله صلح در آجندای این نشست قرار ندارد و از طالبان نیز دعوت صورت نگرفته است. اما دیدگاه حکومت افغانستان در مورد این نشست چیست؟ یونس هوتک یکی از مشاوران رئیس جمهور غنی به صدای آمریکا موضع حکومت افغانستان را چنین بیان کرد:
کلچ مدنی فعالان زی او
زمانی که فعالان مدنی می روند و هر کسی که فعال مدنی است تبع افغانستان است، ممکن آنها میانجیگری کنند. حکومت از اقداماتی که به نفع کشور و ملت است سبب ختم جنگ و صلح تامین گردد پشتیبانی می کند. با این حال اما آگاهانی که قبلا عضویت نشست های پگواش را داشته گفته اند که این نشست از سوی حکومت پاکستان و مراکز مطالعاتی آن کشور دایر می شود. فیض محمد زلاند استاد بهندون که چندین بار در نشست های پگواش شرکت کرده است به صدای آمریکا گفت مسئله صلح در این نشست شامل آجندا نیست و کسانی که از افغانستان قبلا در نشست های پگواش شرکت کردند در اسلام آباد حضور نخواهند یافت.
با ارتباط کنفرانس آینده‌ای که در اسلام آباد برگزار میشه، اصلا این کنفرانس به میزبانی پگواش دایر نمیشه. حکومت پاکستان و هم مراکز مطالعاتی پاکستان میخواه که به ارتباط مسائلی که افغانستان و پاکستان دارن درگیر است یک بحث غیر رسمی داشته باشند.
اما مسئول بخش افغانستان مؤسسه پگواش گفت نشست 22 نوامبر از سوی این مؤسسه برنامه ریزی شده است و حکومت پاکستان در آن هیچ دخالت ندارد. تلاش ها برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان در حال است که هفته گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در دیدار با هیئت پارلمانی و جامعه مدنی افغانستان و پاکستان در کابل گفت رفت و آمد نخبگان دو کشور و تدویر جلسات سبب بهبود اوضاع و روابط میان کابل و اسلام آباد خواهد شد. هیئت های پارلمانی و جامعه مدنی افغانستان و پاکستان یک بار در اسلام آباد و دومین نشست را در آغاز هفته گذشته در مزار شریف به هدف بهبودی روابط میان دو کشور و حل چالش‌های موجود دایر کردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 27 سال پیش در چنین روزی، یعنی به تاریخ 20 ماه نوامبر، کنوانسیون حقوق اطفال را تصویب کرد. حکومت افغانستان در سال 1994 به این کنوانسیون ملحق شد، اما امروز پس از گذشت 21 سال هزاران کودک افغان در جاده ها مصروف کارهای شاقه هستند و امروزه با خشونت های گوناگون مواجه می باشند که در بدترین وقات به مرگ آنان می انجامد. در این باره محمد هاشم حبیب زاده گزارشی را تهیه کرده است.
بر اساس ارقام ارائه شده توسط وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین، در حدود 1.1 میلیون کودک کارگر در افغانستان وجود دارد. این در حالی است که سن کار در قانون اساسی افغانستان 15 سال تعیین شده، اما جاده‌ها، کارگاه‌ها و داش‌های خشت‌وزی در این کشور اماکنی است که شاهد کودکان کارگر 5 تا 14 سال است. با این همه احصایه دقیقی از کودکان کارگر در افغانستان وجود ندارد. کودکان در جاده‌های افغانستان در گرمای داغ تابستان و سردی زمستان مصروف موترشویی، دستفروشی، گدایی، سپند کردن و سایر کارهای شاقه‌اند. در برخی موارد بر اساس معلومات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، این کودکان با خطرات چون قاچاق، ضرب و شتم، اعتیاد به مواد مخدر و استفاده من حیث ابزار انتحار و انفجار مواجه می باشند. در تازه ترین خبر، کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که در ساحات ناآرام احتمالاً از کودکان من حیث ابزار جنگی نیز استفاده صورت می گیرد. کودکان کارگر در قضایای مختلف مورد تجاوز جنسی نیز قرار می گیرند که بچه بازی از بدترین نوع این خشونت محسوب می گردد. بر اساس یک سروی جدیدی که توسط بانک جهانی صورت گرفته است، 76% کودکان افغان روزمره در منازلشان، کودکستانها، مکاتب و محلات کارشان لط و کوب می شوند که وضعیت 36% آنان نگران کننده است. عبدالفتاح احمدزی، مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، می گوید که حکومت افغانستان در بخش بهبودی وضعیت کودکان کارهای جدید را روی دست گرفته است.
یقینا یک مسئله که تازه وزارت کار و اجتماعی آغاز کرده و اقتصاد زیر خود بستن از ولایت بلخ کردن که ما در اونجا یک انداز فامیل هایی را که مشخص کردیم به حدود بالاتر از 5000 فامیل ما مشخص کردیم. به اساس از امو موضوع باز ما خواستیم که این فامیل ها را تحت برنامه خود قرار بدیم و اینا مثلا فامیل هایی بودن که بسیار ترها و برنامه بسیار خوب داشتن در منطقه که ناز زندگی میکنن، بیانه میتونستن به خود کاربار ایجاد بکنن. به اساس از امو باز ما خواستیم که بشان کمک مالی یا هم کمک های نقدی بشان داشته باشیم.
بر اساس معلومات یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال، تنها در جاده های کابل بیش از 50,000 کودک مصروف کار است. اما کمیته حقوق بشر افغانستان میگوید که تعداد این کودکان بیشتر از آن است، زیرا این رقم فقط بر اساس مطالعات از شهرهای بزرگ ارائه شده است. حفیفه معروف، مسئول بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید که قرار است کمیسیون مستقل حقوق بشر سال آینده در همکاری با صندوق وجهی ملل متحد یک تحقیق ملی را راه اندازی کند تا رقم دقیق کودکان کارگر در افغانستان واضح شود.
در نزدیکی های که ممکن در سال 2017 باشه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پلان دارن که یک تحقیق ملی را بیاندازن با همکاری مالی یونیسف، دفتر یونیسف البته. نتاق پیدا کنن ارقام دقیق را که چقدر اطفال در مقابل کار ساقه قرار دارن و کدام سالت ها و کدام آسیب پذیری ها این اطفال را تعدید میکنن در این قسمت یک سطح ملی در آینده صورت خواهد برست.
حکومت افغانستان به دلیل جنگ های بیش از 3 دهه که هم اکنون جریان دارد نمیتواند حقوق این کودکان را به گونه شاید و باید تامین کند، اما نهادهای مدافع حقوق کودکان نیز نتوانستند کارهای بنیادی را برای این قشر محروم جامعه انجام دهند. مؤسسات خیریه مانند یونیسف، اکشن اید، سیف د چیلدرن و چندین نهاد دیگر با وجود آنکه از سالها به این سو در بخش کمک با کودکان افغانستان فعالیت دارند نتوانستند خدماتی را ارائه کنند که بتواند آینده کودکان را تغییر دهند که از دسترسی به مکاتب محروم بوده و در جاده ها مصروف کارند. در کشورهای مانند هند، پاکستان و بنگلادش برنامه های تطبیق شده که توانسته زندگی کودکان را تغییر دهد. برنامه های این نوع توانسته است هزاران کودک را به مکتب بفرستد و از کارهای شاقه نجات دهد. بر اساس گزارش سال 2015 مؤسسه Save the Children، این مؤسسه با 185 میلیون کودک رسیدگی کرده و از آن جمله با 62 میلیون کودک کمک‌های مستقیم صورت گرفته است. یکی از برنامه‌های این مؤسسه تا فدادن یک حیوان به یک کودک است. کمک کنندگان و اعانه دهندگان از طریق این برنامه چوچه مرغ، مرغابی، باز، گوسفند، گاو و سایر حیوانات را به کودکان هدیه می‌دهند که می‌تواند منبع خوب آید برای آنان باشند. همین روند می تواند از طریق برنامه‌های مشابه در افغانستان نیز تطبیق شود. گزینه دیگر سپانسر شدن کودکان است که مؤسسه آشیانه در افغانستان نیز این گزینه را به کمک کنندگان ارائه می کند. اعانه دهندگان و کمک کنندگان می توانند از طریق این برنامه ماهوار با یک کودک مقدار معین پول را کمک کند که می تواند مساوی و یا بیشتر از عاید ماهانه آن کودک در روی جاده ها یا کارگاه‌های بزرگ باشد. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، نفوذ کودکان در افغانستان در حدود 14 میلیون است که تعداد زیاد از آن به تعلیمات ابتدایی دسترسی ندارند و حداقل 3 میلیون این کودکان در معرض خطر قرار دارند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
تازه‌ترین گزینه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای پست‌های عالی اداره ریاست جمهوری‌اش شامل برخی از وفادارترین حامیانش در دوران مبارزات انتخاباتیش می باشد. برخی از این مردان که برای کار با رئیس جمهور آینده آمریکا معرفی شده اند، جنجال هایی را به خاطر بیانات تحریک کننده تندشان برانگیخته است. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که اکنون آن را به توجه می رسانم. مردی که مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ خواهد بود، جنرال مایکل فلن است. او نخستین پشتیبان کاندیداتوری ترامپ در انتخابات مقدماتی بین جمهوری خواهان بود. فلن که زمانی متخصص استخبارات نظامی بود، شخص ارشد ترامپ در موضوعات امنیتی بین‌المللی بوده و غالبا نقش رد کننده را داشت و در توییت هایش می نوشت که ترس از مسلمانان عقلانی است.
اسلام is a political ideology. It is a political ideology. It definitely hides behind this.
اسلام یک ایدئولوژی سیاسی است. ایدئولوژی سیاسی است. این ایدئولوژی سیاسی عقب نام دین پنهان شده است.
ترامپ قبلا در مورد تصویب شکنجه برای کسب اطلاعات صحبت کرده بود و گزینش برای پست ریاست اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA مایک پامپائو عضو کانگرس است. مایک پامپائو از رد تکنیک های به اصطلاح بازجویی پیشرفته در قبال مزنونین دهشت‌افکنی توسط اداره ریاست جمهوری اوباما انتقاد کرده است. در همین حال یکی از اولین سناتورانی که آقای ترامپ را حمایت کرد برای پست وزارت عدلیه بعدی آمریکا معرفی شده است. جف سیشنز مثل ترامپ درباره پناهجویان مسلمان محتاط است.
If you're not able to do a background check sufficiently,
اگر شما به بررسی سوانه شخصی فرد به قدر کافی قادر نباشید، متقاضیان را بازجویی کنید. اگر شما قادر به انجام این کار نباشید، آن وقت شما یک عده افراد مشخصی را که گرایش دهشت افغانی دارند اجازه ورود خواهید داد.
سناتور جمهوری خواه جف شیسنز مدت طولانی است که مخالف تند مهاجرت غیر قانونی است.
Who has more right to a job in this country?
چی کسی حق بیشتر کار در این کشور را دارد؟ یک مهاجر غیر قانونی، یک فرد دارای کارت اقامت دائمی یا یک شهروند آمریکایی یا فردی که به طور غیر قانونی وارد کشور شده است؟
دونالد ترامپ مثل هر رئیس جمهور منتخبی خود را با افرادی احاطه کرده است که دیدگاه خودشان را شریک می سازد. گروهایی که مخالف ترامپ هستند از انتخابهای وی انتقاد دارند. مرکز حقوقی فقر در جنوب کشور از آقای سیشنز انتقاد دارد که او خود را با کسانی همسو قرار داده که اندیشه اسلام حراسی دارند و با گروه‌های نجات پرستی یک طرف شده است. در همین حال دموکرات‌ها خوی و خاصیت آقای فلن را زیر سوال می‌برند. آدم سکیف نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان می‌گوید: This is not someone who is
prone to thoughtful consideration of issues. فلن فرد مناسب برای غور با ملاحظه درباره موضوعات نیست. این مرد کسی است که غالباً از کنترل خارج می‌شود و قضاوت‌های ناگهانی در مورد چیزهایی می‌گیرد که ممکن آن را کاملاً درک نکند.
رنس پریبوس، فردی که قرار است رئیس دفتر دونالد ترامپ در قصر سفید شود، از معرفی همه این گزینه‌های فعلی دفاع می‌کند. They will do everything they can to protect
and secure our country here and abroad. آنها هر چی در توان داشته باشند برای حراست و مسئول نگه داشتن کشورمان در داخل و خارج هر روزی که صبح بیدار می شوند انجام خواهند داد.
سیشنز و فلن در استماعی مجلس سنا برای کسب تاییدیه حاضر خواهند شد. سناتور دموکرات چاک سکومبر در صحبت با یک برنامه ویژه تلویزیون ای بی سی امریکا گفت: The only fair thing to do is ask
a lot of questions, very thorough questions, and then make an opinion. تنها چیز منصفانه این است که سوال‌های زیاد و سوال‌های دقیق در جلسه استماعی پرسیده شود و بعد از آن نظر داده شود.
اما دموکرات‌های اقلیت قادر به توقف نامزدان ترامپ برای پست‌های اداری ریاست جمهوری آینده نخواهند بود. جمهوری خواهان در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما برای انتخاب وزرای مهم مخالفت کرده بودند و از خود مانور نشان دادند.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1، امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 7، امکان بارش برق. هرات بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 9، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 13، امکان بارندگی. کندهار بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 7، امکان بارش برق. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 7، امکان بارش برق. خوست بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8، آسمان قسمان ابرآلود. کندوز بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 7، امکان بارش برق. فرا بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 2، آسمان قسمان ابرآلود.
فشرده اخبار. در آشه نشست سالانه سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و افزای اقیانوس آرام در پرو، براک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امریکا و روسیه ملاقات کوتاهی داشتند و در مورد سوریه و اوکراین صحبت کردند. رهبران که در این نشست اشتراک داشتند با پیامی برای مقاومت در برابر سیستم حمایت از تولیدات داخلی که به خاطر افزایش شک و تردیدها در مورد تجارت آزاد پدید آمده نشست را خاتمه دادند. مامورین نجات در طول شب برای یافتن قربانیان حادثه منحرف شدن 14 واگن قطار از خط آهن در ایالت اتراپرادش هند تلاش کردند. در این حادثه کم از کم 115 تن کشته و حدود 150 نفر دیگر مجروح شد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز یکشنبه پیشنهاد ملل متحد مبنی بر ایجاد یک اداره خودمختار مخالفان در حلب را رد کرد.
شنونده گرامی، در اینجا به ختم برنامه امروز صبح رادیو آشنا صدای آمریکا میرسیم. لحظاتی بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از همکارانمان در رادیو آزادی که از پراگ و کابل نشرات می‌کنند می‌شنوید. همچنان شنونده رادیو آشنا از صدای آمریکا از واشنگتن باشید. روز خوش، خداحافظ.